رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. نشر دومی مجله شامگاهی روز دوشنبه 19 سپتامبر سال 2011 میلادی را برایتان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا من سید قاسمی قیوم‌پور معرفی میکنم. ساعت در اینجا 5 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 8 شب. این نشر برنامه را هم با اخبار تازه جهان و تاجیکستان شروع میکنیم. مسئول تهیه و تقدیم خبرها امروز همکارمون خیرمان بقازاده است. خیرمان بفرمایید.
تشکر سید قاسم و سلام دوباره شنونده عزیز، توجه کنید به سرخط خبرها. محمود عباس امروز از اسرائیل تقاضا کرد که فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل اعتراف کند. ایران 6 فیلمساز مستقل را که برنامه‌هایشان در تلویزیون فارسی بی بی سی به نمایش درآمد بازداشت کرد. و از حمله نیروهای مسلح بالای کاروان ماشین‌های وزارت دفاع در دره کمراب یک سال گذشت. تفسیری خبرها. محمود عباس امروز از اسرائیل تقاضا کرد که فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل اعتراف کند و امکانیت صلح با این کشور را از دست ندهد. اظهارات رهبری فلسطین به هنگامی رسیدن به شهر نیویورک صدا داد. محمود عباس به خاطر ارائه درخواست رسمی در زمینه تشکیل دولت مستقل فلسطین در مجمع کل سازمان ملل متحد آنجا رفته است. قرار است بعد سخنرانی در مجمع کل روز جمعه عباس درخواست عضویت کشورش را در سازمان ملل متحد ارائه کند. ایالات متحده آمریکا تهدید کرد که همه گونه حرکت را در این زمینه در شورای امنیت سازمان ملل متحد ویتو میکند، به این دلیل که همه گونه موافقه در زمینه تشکیل دولت فلسطین باید بر پایه مذاکره با اسرائیل حاصل شود. شرکت صدا و سیمای بی بی سی گفت که ایران 6 فیلم ساز مستقل را که محصول کارشان در تلویزیون فارسی بی بی سی به نمایش درآمده است بازداشت کرد. این شرکت ادعای حکومت ایران را رد کرد که گویا آنها کارگران بی بی سی باشند. اظهارات بی بی سی بعد آن پخش شد که وبسایت تلویزیون دولتی ایران نوشت 5 خبرنگاری مرد و یک زن را برای جمع‌آوری اطلاع برای بخش فارسی بی بی سی بازداشت نمود. در این گزارش آمده است که فیلم‌های مستند فیلمسازان فیلمسازان بازداشت شده در جشنواره‌ها و معرکه‌های بین‌المللی به نمایش درآمد. یک تحقیقات تحلیلگران آمریکایی میگوید که رید های شبانه نیروهای بین المللی خشمی بیشتر و واکنش منفی مردم افغانستان را به بار می آورد. گزارش بنیاد جامعه باز واقع در نیویورک میگوید نیروهای ناتو و ایالات متحده آمریکا در انجام رید های شبانه به پیشروی دست یافتند، ولی افزایش این گونه عملیات باعث ناراحتی های زیادی مردم شده است که تأثیری دوامدار خواهد داشت. اریکا گاستون یکی از محققان بنیاد جامعه باز ضمن معرفی گزارش در کابل چنین گفت: In the last year, the number of night raids has increased. سال گذشته شماری ریدهای شبانه جدا افزایش یافته، نظر به دو سال پیش 4-5 مرتبه بیشتر شد. یعنی به این ترتیب داخل شوی آنها به منزل های مردم افغانستان خیلی زیاد به نظر می رسد. بر طبق آمار رسمی در مرحله میانی ماه فوریه سال 2009 و دکمبر سال 2010 شماری ریدها 5 مرتبه افزایش یافته، در دوام یک شب تا 19 رید در سراسر کشور انجام می شد. امروز از حمله نیروهای مسلح بالای کاروان ماشین‌های وزارت دفاع در دره کمراب که 28 کشته بر جای گذاشت یک سال گذشت. عملیات چندین ماهه بعد آن با قتل جنگیانی وفادار به عبدالله رحیموف ملقب به مولا عبدالله و علی بیدکی پایان یافت. مقامات رسمی تاجیکستان مولا عبدالله و علی بیدکی را در سازمان دادن این حمله گناهکار می‌شمارند، اگرچه حرکت اسلامی ازبکستان بیان داشته است که حمله کاری دست این گروه است. ناآرامی‌های شرق تاجیکستان حساس بودن وضع امنیتی منطقه را به نمایش گذاشت. دومینیک استروسکان را بیتهی جنجال برانگیزی محرمانش با یک پیشخدمت مهمانخانه نیویورک را چون غیر قابل قبول و آبروریزی انتخاب کرد، ولی عین زمان گفت که این عمل او به هیچ وجه تجاوز به ناموس نبود. در نخستین مصاحبه تلویزیونیش بعد انجام بحث‌های دادگاهی در ماه آگوست که باعث از وظیفه رهبری کلونی صندوق بین‌المللی پول کنار رفتن او شد، استروسکان چنین گفت:
چی حادثه روی داد؟ آنچه که شد بدون خشونت، زورآوری و مجبور کنی بود و آن خلاف قانون نبود. این گپی است که دادستان گفته است. آنچه که شد نه تنها یک رابطه غیر قابل قبول، بلکه بیشتر از آن یک اشتباه بود.
پیشخدمت نفیسه دیالو زیدی استروسکان بعد دادگاهی شهروندی شکایت برده تقاضای پرداخت جبران پول این شرمندگی را کرده است. مقامات تیبی صنعا میگویند که امروز از جانب سنایپر یا تیراندازهای حکومتی در پایتخت یمن تخمیناً 20 کس کشته شدند. به این ترتیب شماری کلی اعتراضگران زیدی حکومتی در صنعا که دیروز دست به تظاهرات سرجمعیت ترین زدند و کشته شدند به 50 نفر نزدیک شد. این یکی از تظاهرات یکی از حمله های پرخشونت ترین نیروهای حکومتی زید اعتراضگران حکومتی علی عبدالله صالح است که از ماه ینور به این صورت پیمای های اعتراض دایر می کنند.
بله، تشکر خیرمان و خزاده بود با نشر اخبار تازه اولان و تاجیکستان. بار دیگر یادآور می شویم که اخبار جهان را از دیگر منبع خبری موسومانه اینترنتی هم با دو زبان توجیکی و روسی می توانید پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه ما این گونه است: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارشی مجله خبری. صنعای آغشته خون با وجود تیربالان اعتراضگران راهپیمایی ها علیه رئیس جمهوری یمن ادامه دارند. مرکز 2011، آیا مشق‌های این نظامی نیروهای زودعمل سازمان پیمان امنیت دست جمعی به خاطر جلوگیری از یگان خطر واقعی راه‌اندازی شدند؟ و یک سال بعد از شبیخونی کمراب، آیا حکومت تاجیکستان از قربانیان این حمله به طور کافی قدردانی کرده است؟ سرخط چند گزارش مجله خبری بود و همان در کلبار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. تا دو روز اخیر حوادث یمن توجه عالمیان را دوباره به این کشور عربی جلب کرد. با گفته ایم طبیبان کشور، امروز از سوی تیراندازهای حکومتی در شهر صنعا پایتخت یمن دست کم 3 نفر کشته شدند. و اما خونبارترین بنوشت خبرگزاری ها روز یکشنبه بود که در پی سرکوب سازی نمایش اعتراضی در پایتخت ده ها نفر به هلاکت رسیدند. دیروز صدها هزار ساکنان یمن با خیابان های صنعا ریخته علیه حکومت علی عبدالله صالح راهپیمایی کردند. با وجود واکنش شدید نیروهای حکومتی، راهپیمایی ها با طلب استعفای رئیس جمهور امروز هم ادامه یافتند. حوادث اخیر یمن در گزارش همکار ما اسکندری خواجه‌میرزاده.
طبیبان یمنی میگویند تا نصف روزی دوشنبه در شهر صنعا پایتخت یمن بیش از 20 اعتراضگر کشته شدند. آنها سعی داشتند میدان روبروی دانشگاه شهر صنعا را که با نام میدان تغییر معروف میباشد تحت تصرف خود قرار دهند. روز یکشنبه نیروهای حکومتی در این میدان کمش 26 گرد آمده را به قتل رسانده بودند. خبرنگاران از میدان تغییر اطلاع می‌دهند که صبح دوشنبه خادمان امنیتی با لباس ملکی در تن سوی مخالفین پرزیدنت علی عبدالله صالح آتش کشادند. خبرنگاران می‌افزایند که مرگن‌های حکومتی در بالای بناهای کوچه مرکزی حائل پنهان شده به طرف مخالفین آتش می‌کشایند. اعتراضگران که جانبدار ختم حاکمیت رانی 33 ساله پرزیدنت صالح می باشند در میدان تغییر خیمه زده سعی دارند به اصطلاح منطقه نفوذشان را توسعه بخشند. روز یکشنبه در گرد همایی اعتراضی ده ها هزار نفر جمع شده بودند. از این بین کمش 26 کس با آتش نیروهای صادق به پرزیدنت صالح کشته شدند و صدها نفر دیگر با جراحات ها به شفاخانه های صنعا انتقال یافتند. خبرنگار انگلیس تام فین میگوید قتل اعتراضگران قهر و غضب مخالفین صالح را افزایش داده است، اما منصبداران حکومتی ادعا دارند که اعتراضگران کوشش داشتند یک ایستگاه تولید نیروی برق را تخریب نمایند و از این رو افسران ناچار به طرف آنها آتش کشادند. تلویزیون دولتی یمن نیز نوارهای ویدیو را که در شبکه های اینترنتی جا داده شده تفصیلات حمله سربازان حکومتی را نمایش می‌دهند، صحنه سازی نامیده است. ولی اکثر شاهدان می‌گویند این اولین برخورد روی راست نیروهای حکومتی با اعتراضگران بود که در آن افسران امنیتی از تیر مسلسل و گلوله استفاده بردند. شماری از سربازان حکومتی به طرف اعتراضگران گذشته اصرار می‌ورزند که ادامه خدمت به رژیم صالح جنایت است. یک پیروی مخالفین یمنی میگوید نیروهای حکومتی در گرد و اطراف پایتخت پاسگاه‌های نظامی تشکیل کرده‌اند.
نعم في صنعاء الان جميع
تمام محله های زیست و کناره های صنعا تحت نظارت نیروهای صادق و صالح قرار دارند. آنها ساکنان ملکی و طرفداران ما را مورد آتش قرار
می‌دهند. الوحدات المؤيده
سازمان بریتانیوی اکسفام که با برنامه‌های بشردوستانه‌اش در سراسر عالم معروف است میگوید از ماه ینور به این طرف یعنی از آغاز اعتراض‌ها در یمن نرخ مواد سوخت بیش از 500% بالا رفته است. سازمان می‌افزاید در حالی که اقتصاد یمن با بن‌بست کامل روبرو می‌شود از هر 3 یمنی یک گرسنه است. با قول اکسفام وضع این آرام امکان نمی‌دهد که جامعه بین المللی به 22 میلیون اهالی این کشور یاری رساند. پرزیدنت یمن حالا هم در عربستان سعودی تبابتش را ادامه می‌دهد. او ماه ایون بر اثر یک حمله بالای قصر ریاست جمهوری یمن مجروح شده بود. هفته گذشته یک عده دیپلمات‌های غربی ابراز داشتند که صالح از بازگشت به یمن خودداری ورزیده رضایت داده است در دوام 10 روز آینده حکومت را به نایب پرزیدنت یمن تسلیم نماید.
ادامه راهپیمایی‌های اعتراضی با طلب استعفای رئیس جمهور علی عبدالله صالح در صنعا و دیگر شهرهای یمن.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز در رزمایشگاه لاهور واقع در 25 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه مشق‌های نظامی نیروهای زودعمل سازمان پیمانی امنیت دست جمعی ODKB تحت عنوان مرکز 2011 شروع شدند که قرار است تا روز 22 سپتامبر ادامه یابند. وقوع این مشق‌ها در حالی است که رسانه‌های روسیه از ورود گروه‌های مسلح تروریستی و توندگرا به آسیای مرکزی بعد افغانستان را ترک نمودن نیروهای بین‌المللی زیر فرمان ناتو تبلیغ خطر میزنند. قرار است که سربازان ناتو تا آخرهای سال 2014 نظارت تامین امنیت در افغانستان را بر دوش نیروهای محلی واگذاشته از این کشور بیرون روند. و اما مسئولین ODKB میگویند که مشق‌های نظامی به خاطر جلوگیری از یگان خطری واقعی راه اندازی نشدند. تفصیل بیشتر در گزارش فرهاد میلاد خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
نیروهای زودعمل سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB برای برطرف کردن هر گونه خطر داخلی و خارجی در کشورهای عضو آماده هستند. الکساندر لنسوف، سرور ستاد مشق‌های نظامی این نیروها تحت عنوان مرکز 2011 که در رزمایشگاه لاهور 25 کیلومتری پایتخت تاجیکستان برگزار می شود، با اشاره به این مطلب گفت هدف این رزمایش مقابله با گروه‌های احتمالی غیرقانونی مسلح است، اما در کل هدف این نیروها دفاع از امنیت کشورهای عضو است. آقای لنسوف می گوید بعد از آنکه سازشنامه به امضا رسید نیروهای زودعمل سازمان پیمان امنیت دست جمعی تشکیل شدند و با قرار سروران کشورها در این یا آن کشور استفاده می شوند، حتی این سوال مطرح نیست که آنها را میتوان یا نمیتوان استفاده کرد. اگر آنها را استفاده نمیتوان کرد، پس اهمیت نیروهای زود عمل و سازمان امنیت دست جمعی از میان میرود. جنرال روس در حال اظهار نظر میکند که در گذشته نیروهای زود عمل سازمان پیمان امنیت دست جمعی در ناامنی های تابستان سال 2010 در قرقیزستان و هم تیرماه همان سال در شرق تاجیکستان شرکت نکردند. الکساندر لنسوف در شرح این موضوع گفت نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی تنها آن لحظه به وضع داخلی کشورهای عضو دخالت میکنند که قرار مشترک سروران آنها گرفته شود، اما رهبران هم قرقیزستان و هم تاجیکستان چون این دعوته را از همتایان خود در سازمان به عمل نآورده بودند. یک نفر از مسئولین نیروهای مسلح تاجیکستان که نخست نامش ذکر شود بیان داشت که در حوادث معلوم سال گذشته در شرق کشور تاجیکستان به هیچ یک کمک از خارج احتیاج نداشت و کمک در حال پرسیده می شود که به استقلالیت کشورها تهدید جدی پیش آید. رزمایش ستادهای فرماندهی نیروهای زودعمل یا کسار سازمان امنیت دست جمعی یا ODKB از 19 تا 22 سپتامبر برگزار می شوند و در آن به استثنای ازبکستان 6 عضو سازمان قزاقستان، تاجیکستان، روسیه، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان شرکت می کنند. وقوع این مشق‌های نظامی به زمان راست می آید که نیروهای ناتو تا سال 2014 مرز افغانستان را ترک می کنند و به خصوص از مسکو سر و صداها درباره تشنج وضع و فعال شدن رزمندگان اسلامی در آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان و ازبکستان بلند می شود. الکساندر لنسوف با تاکید گفت که رزمایش سازمان پیمان امنیت دست جمعی در تاجیکستان یک آمادگی به همچنین وضعیت نیست، اما پیش آمدن همچنین شرایط در آینده را فرماندهی سازمان استثنا نمی کند. نیروهای دست جمعانی زود عمل یا کسار سال 2009 تشکیل شده، 20,000 سرباز از جمله 17,000 از واحدهای نظامی و بقیه از وزارتهای کارهای داخلی، حالتهای فوق‌العاده و خدمات امنیتی کشورهای عضو عبارت است. تنها کشور عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی ازبکستان است که تا به حال کسار را اعتراف نکرده است. همچنین در قرغیزستان یک رزمایش دیگر نیز تحت عنوان مرکز 2011 برگزار می شود که در آن نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت دست جمعی شرکت می کنند. این نیروها سال 2000 در هیئت 4000 نفر پس از ناامنی ها در ولایت بودکند قرغیزستان ویژه برای آسیای مرکزی تشکیل شده بودند. اما در حالی که مشق های نظامی سازمان پیمان امنیت دست جمعی در تاجیکستان در رزمایشگاه پایگاه نظامی 201 روسیه برگزار می شود، خود رزمایش بدون نیروهای این پایگاه برگزار می شوند. ولادیمیر زینی دینوف سخنگوی سازمان پیمان امنیت دست جمعی گفت سه بتالیون پایگاه نظامی در مشق های نظامی در قرغیزستان شرکت خواهند کرد. آقای زینی دینوف می گوید از پایگاه نظامی 201 سه بتالیون در هیئت نیروهای واکنش سریع هستند، یعنی نیروهای پایگاه 201 در هیئت نیروهای زودعمل نیستند بلکه در نیروهای واکنش سریع هستند، اما مشق های نیروهای زودعمل در رزمایشگاه پایگاه 201 در لاهور صورت می گیرند، یعنی از ظرفیت های مادی و فنی پایگاه نظامی 201 در تاجیکستان استفاده خواهد شد. آقای زینالدینوف گفت فرماندهی مشق‌های نظامی در قرغیزستان را نظامیان تاجیکستان به ذمه دارند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع مشق‌های نظامی نیروهای زودعملی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی تحت عنوان مرکز 2011 در رزمایشگاه لاهوری کنار شهر دوشنبه. یک سال پیش همین روز 19 سپتامبر در یک حمله با کاروان ماشین‌های وزارت دفاع تاجیکستان در دره کماراب ناحیه رشت 28 افسر و سرباز ارتش کشته شدند. مقامات تاجیکستان مسئولیت این حمله را بر دوش گروه‌های مسلح علاءالدین دولتوف ملقب به علی بدکی و ملا عبدالله رحیموف گذاشتند. این حمله با عملیات ویژه نیروهای دولتی علیه گروه های غیر قانونی در وادی رشت آغاز گذاشت که در جریان آن علی بدکی و ملا عبدالله به هلاکت رسیدند. و اما قربانیان آن شب خون از سوی حکومت آیا به طور کافی قدردانی شدند و پیوندان علی بدکی و ملا عبدالله و دیگر افراد مسلح درباره عملیات نیروهای حکومتی چی نظر دارند؟ پاسخ این سوال‌ها در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد همکار ما در شهر دوشنبه.
زهرا کریموه ساکن شهر سربند ولایت ختلان که جگربندش را رسا یک سال قبل هنگام حمله گروه مسلح خودسر به ماشین سربازان وزارت دفاع در کمراب از دست داده است، میگوید که حکومت فرزند او را در عوض جانبازی هایش قدردانی نکرد. صادق کریموف سرباز وزارت دفاع تاجیکستان 19 سپتامبر سال گذشته از جمله 28 نفری بود که در دهه شوله در کمراب به قتل رسید. اپه زهرا می افزاید
اصلا تا بچه دیگه داشتم هر چیز افسیر نفت بفرزم برای وطن خدمت کنن نیکه که ایسا که قدردانی که نکدن در کنه نیست دیگه. من همچون مدر دانستم که این بچه مرا در یکون مکتبه در یکون بخچه یکون کچه در مونم دانستم.
زهرا کریموفا می افزاید که همگونه جنگ و ناآرامی را محکوم می کند و التجا می کند که این روزها دوباره به سر مردم نیاید. ضمناً خواهر سابق فرمانده مخالفین تاجیک علی بدکی در یک صحبت با رادیو آزادی جنگ کمراب و عموماً ناآرامی های سال گذشته رشت را محکوم می کند و می گوید که در این حادثه برادرش علی بدکی کشته شد و پس از آن یک برادر دیگر و پدر 76 سالش به محکمه کشیده شدند.
بسیارم بعدی مرگش ناسمدگ یک ازید که یک فیرمه داشته همو خشلوغ جو 800 سر گسپندی میده داشته چند سرگاه بود.
19 سپتامبر از شب خونه کمراب که منجر به هلاکت 28 سرباز ارتش تاجیکستان شد یک سال می گذرد. مقامات تاجیکستان مسئولیت آن حمله را بر دوش گروه های مسلح خودسر علاءالدین دولتوف ملقب به علی بدکی و ملا عبدالله رحیموف می گذارند. این حمله به عملیات ویژه نیروهای دولتی علیه گروه های غیر قانونی در وادی رشت آغاز گذاشت. علی بدکی در نتیجه این عملیات در اوائل ماه ینور و ملا عبدالله در ماه اپریل کشته شدند. صبح روز دوشنبه یک هیئت وزارت‌های قدرتی تاجیکستان همراه با ساکنان ناحیه رشت در دهه شوله ناحیه رشت جمع آمده خاطره سربازان وزارت دفاع را که رسا یک سال قبل در همین روز و در نزد همین دهه از طرف گروه مسلح خسرو به قتل رسیدند یادآوری کردند. در این همایش یادبود سربازان وزارت دفاع شیرعلی خیرالیف وزیر دفاع تاجیکستان سخنرانی کرده از جمله تاکید کرده است که در منطقه شرق کشور دیگر گروه‌هایی که آرامی منطقه را خدشه‌دار کنند وجود ندارد و وضع امنیتی این نواحی تحت نظارت نیروهای قدرتی قرار دارد. جنید الله یک ساکن دهی شوله که در این همایش شرکت داشت از جمله میگوید
جشن گیرتای سوزیان یاد بود یک سالگی همین سربازارو یک سال قبل در همین دهه رو پروی همین دهه ما واقعا به عمل آمد باشن البته همان همه تمانستند که در حال این کار رو پسانند و مدت 6 ماه این کار دوام داشت به هر حال تمانستند که برطرف کنن.
یکی از فرماندهان پیشین مخالفین در رشت عادل عالموف میگوید که به حادثه حمله به سربازان وزارت دفاع تاجیکستان طی این یک سال بها داده شد و وی میافزاید که نمیخواد کدام نکته دیگری اضافه کند.
یعنی تماما همه منطقه در دست قوای قدرتی یگان پرابلم است شما که دیگر نمیشه.
در همین حال مهدی صابر کارشناس مسائل امنیتی میگوید که حادثه حمله به سربازان وزارت دفاع در جریان مبارزه با گروه های خودسر منطقه شرق تاجیکستان به مثل گروه علی بدکی مولا عبدالله و گروه های دیگر یک قاطعیت را بیدار کرد که نیروهای قدرتی حکومت تاجیکستان دیگر به طور جدی از پی محو این گروه ها شدند. حالا به قبل مهدی صابر دیگر گروه های خودسری که در کدام گوشه شرق تاجیکستان جای داشته باشند وجود ندارد. میرزا نبی خالقزاد رادیو آزادی دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان قهرمان چند افسانه برای کودکان شد. افسانه های پرزیدنت من، الباسی نورسلطان و سبهای زرینی در گوشه که به قلم ادیب شناخته راز اقبالت و تعلق دارند اخیراً در علمات ها نشر شدند. زیمن افسانه پرزیدنت من نامی دیگر هم دارد، اخ پادشاه یا پادشاه سفید. بود نبود دخترکی مهربانه بود که در یک اولم در نزدیکی های ولایت المعطا میزیست و در سین بلاغت توی خاکسارانه عروسی برپا کرد، اما جنگ خانمانسوز سال 1941 شوهری او را مجبور ساخت که به دفاع وطن برود. راز اقبالات و افسانه پرزیدنت من را همین گونه شروع کرده است. در ادامه آمده است که عروس جوان شامگاهان بعدی زحمت سنگین در کالخاز نماز می گذاشت و از الله تولا می کرد که شوهرش با پیروزی از جنگ برگردد و خودی او را صاحب پسر گرداند. عاقبت دعای او مستجاب شد و نور سلطان سروری آینده قزاقستان به دنیا آمد. در این افسانه مؤلف خصلت های نور سلطان را که او را تا به کرسی رهبری قزاقستان آوردند نامبر کرده است. جذابی، استواری، خیردمند، احترام زحمت مردم، شناختنی قدر دوستان. دوستان نورسلطان خردسال را دل و جان مردم نام گذاشته بودند، آمده است در این افسانه. باری یک پسرک برای آن گریه کرد که او بابا ندارد و اما پسرک دیگر رستم در جواب گفت که همه کودکان کشور و جهان یک بابا دارند و بابای آنها نورسلطان عطا است، آمده است در پایان این افسانه. داسیم سبایف تحلیلگر سیاسی قزاق میگوید که هرچند نورسلطان نظربایف در قیاس با دیگر سروران آسیای مرکزی همیشه روشاد علیه شخص پرستی صدا بلند میکند، سالهای اخیر یک روند تملق و ستایش از او میان اهل ادب و فرهنگ قزاقستان مشاهده میشود. مصاحبه ما میافزاید چند پیش درباره آوان کودکی نظربایف فیلم هنری روی نوار آمده بود. همچنین در مجمعی بزرگ معماری در شهر استانه که به شرف استقلال قزاقستان بنیاد شده است، یکی از لوحه های مرکزی لوحه نورسلطان نظربایف محسوب می شود. دوستیم سبایف می افزاید
появление этой сказки, скажем так, что в Казахстане большого резонанса это, конечно, не вызвало, потому что
نشر این افسانه ها در قزاقستان باعث سر و صدای زیاد نشد، زیرا مردم به این چیزها الکی عادت کرده است. از سوی دیگر این بیانگر آن است که وقتای اخیر بسیار زیایی های قزاق از جمله ادیبان برای آن تلاش دارند که به هر راه و وسیله محبت و احترام خود به رئیس جمهور را اظهار کنند و به این عمل اطرافیان چی نظر دارند آنها را به تشویش نمی آورد.
با گفته هم صحبت ما مهمان است که بعداً افسانه ها درباره رئیس جمهور را به برنامه حتمی تعلیمی در دبیرستان و مکتب ها وارد نکنند.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
و اکنون شنوندگان ارجمند، همکاری ما در شهر دوشنبه نرزالله لطیف درباره نتایج به دست آورده گوشتنگیران تاجیک در مسابقات جهانی در ترکیه و نخستین بازی دسته استقلال شهر دوشنبه در جام رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا در کشور تایوان گزارش می‌دهد.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی گوشتی جهان در شهر استانبول ترکیه ناکام شدند. محمود عبدالله، مسئول کمیته ملی المپی تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت در سبقت جهانی گوشتی یونانی و رومی تاجیکستان را 4 نفر فرخ بیکف، احمد قادیرف، حبیب الله عبداللهیف و مراد جان تویچیف نمایندگی کردند، ولی هر 4 آنها در نخستین دور مسابقات شکست خوردند. جنابی عبدالله افزود در سبقت جهانی در رشته گوشتی آزاد نیز پهلوانان تاجیک از مدال‌های مسابقات بی‌نصیب ماندند. از بین آنها تنها اسکندر رستم نتیجه نسبتاً خوبتر به دست آورد. وی در وزن 96 کیلو بر رقیبانش از لاتویا، برزیل و ونزوئلا پیروز شد، ولی در دورهای بعدی از گوشتیگران ترکیه و ایالات متحده آمریکا شکست خورد و در نتیجه مقام هفتم را کسب کرد. محمود عبدالله، کارشناسی ساحه، علت ناکامی گوشتگیران تاجیک را در سبقت جهانی چنین شرح داد.
بلکه در تاجیکستان باید یک باشگاه ورزشی تحت سرمربی قرار داشته باشد و سرمربی با پهلوانان باید که درس آموزد مشروعیت.
خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه در نخستین بازیش در سبقت نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم میزبان تایوان پاوری تایوان با حساب 0-2 شکست خورد. این بازی دوری اولی سبقت گروهی آ 19 سپتامبر در ورزشگاه ملی شهر گاوسیونی تایوان برگزار شد. در گروهی بی دسته پنومپین کراونی کامبوجا بر تیم نفتچی قرغیزستان با حساب 2-1 غلبه کرد. دوری دومی سبقت نهایی 21 سپتامبر برگزار می شود. دسته استقلال با تیم بالکانی ترکمنستان و دسته یادنربون میانمار با تیم پنومپین کراونی کامبوجا بازی می کنند. غالبانی گروه ها به بازی نهایی که 25 سپتامبر برگزار می شود راه می یابند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناگونی ها ورزش را با هم شنیدیم و اینجا بخش دویمی مجله شامگاهی پایان یابد. در ادامه ویژه گفتارهای چشمانداز و سیمای هفته را میشنوید. نشر نوبتی بخش خبری، یعنی نشر آخری بخش خبری، بعد از نیم ساعت دیگر شروع خواهد شد.
زندگی درد است و درد است، زندگی دامانی سرد است، زندگی دامانی سرد است، زندگی رنگی سفید است، زندگی نوری امید است، زندگی
رادیوی